سه بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فردا است. دادگاه لاهه امروز دوشنبه درباره پذیرش یا رد شکایت ایران از آمریکا تصمیم می‌گیرد. رؤسای جمهوری کشورهای ایران، روسیه و ترکیه بار دیگر برای مذاکره درباره سوریه با هم دیدار می‌کنند. و بهداد سلیمی موفق شد در وزن برداری سنگین وزن در بازی‌های آسیایی به مدال طلا دست یابد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما در مجله خبری 15 دقیقه پیش روی رادیو فردا. دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه امروز در جلسه‌ای درباره پذیرش یا رد شکایت ایران از آمریکا به دلیل نقض یک پیمان قدیمی تصمیم‌گیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قضات این دادگاه در جلسه روز دوشنبه تصمیم می‌گیرند که آیا اساساً این شکایت را بررسی کنند یا نه. ایران با استناد به پیمانی که در سال 1334 بین دو دولت شاهنشاهی ایران و ایالات متحده آمریکا به امضا رسیده، به دادگاه لاهه شکایت کرده است. این پیمان که با نام پیمان مودت شناخته می شود، بر دوستی و همکاری‌های بازرگانی میان دو کشور تاکید دارد. بعد از انقلاب اسلامی در ایران، اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان اسلامگرا موجب شد تا آمریکا با استناد به همین پیمان از دولت ایران شکایت کند. روابط دیپلماتیک دو کشور از همان زمان قطع شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید توافق برجام ایرادهای جدی دارد و به همین دلیل خواستار مذاکره جدید برای رسیدن به توافقی جدید است. او همچنین تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرده که به گفته دولت ایران نقض پیمان مودت میان دو کشور است. تلویزیون دولتی ترکیه روز دوشنبه گزارش داد که رؤسای جمهوری کشورهای ترکیه، ایران و روسیه روز 7 سپتامبر 16 شهریور نشستی برای مذاکره درباره جنگ سوریه را برگزار می‌کنند. به گزارش تلویزیون TRT، رجب طیب اردوغان به همراه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ایران سفر می‌کند تا با حسن روحانی دیدار کند. همچنین تلویزیون خصوصی NTV نیز گزارش داده که این نشست در شهر تبریز برگزار خواهد شد. این سومین دیدار رهبران این سه کشور برای مذاکره درباره سوریه است. از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه، ایران و روسیه از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حمایت کردند، اما ترکیه در سالهای نخستین خواستار کنارگیری اسد بود و از شورشیان مسلح حمایت می‌کرد. موضع ترکیه به مرور تغییر کرد، اما این کشور همچنان از برخی مخالفان مسلح سوری حمایت می‌کند. روز دوشنبه در ادامه 18 دوره بازی‌های آسیایی، بهداد سلیمی وزن بردار سرشناس تیم ایران موفق شد به مدال طلا دست یابد. این 16 مدال طلای کاروان ایران در این رقابت هاست. به نوشته رسانه‌ها در ایران، بهداد سلیمی بعد از این پیروزی اعلام کرد که از ورزش وزن برداری خداحافظی می‌کند. آقای سلیمی در سال 2012 موفق شد به مدال طلای المپیک دست یابد. در این روز سعید علی حسینی نیز موفق شد به مدال نقره دست یابد. هر دوی این ورزشکاران در دسته بالای 105 کیلوگرم رقابت می‌کردند. تیم ایران تا امروز موفق شده در رشته‌های وزن برداری، کاراته، کبدی، سنگ نبردی، وشو، کشتی فرنگی، تکواندو و کشتی آزاد به مدال طلا دست یابد. در حال حاضر ایران با 16 مدال طلا بعد از اندونزی، کره جنوبی، ژاپن و چین در جایگاه پنجم بازی‌های آسیایی سال 2018 قرار دارد. این رقابت‌ها در کشور اندونزی در حال برگزاری است. و گروه شبه نظامی انصرالله یمن معروف به حوثی‌ها اعلام کرد که دو موشک زلزال یک را به سوی خاک عربستان سعودی شلیک کرده است. بر اساس توییتی که توسط تلویزیون المویسر وابسته به حوثی‌ها منتشر شد، این موشک‌ها سربازان عربستانی را در منطقه نجران هدف قرار داده است. به گزارش رویترز، عربستان هنوز این خبر را تایید نکرده است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا میشنوید. ادامه میدیم با نگاهی به سخنان محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، که با حضور در برنامه زنده تلویزیونی حال خورشید به پرسش‌های مختلفی درباره مسائل داخلی و خارجی ایران پاسخ داد. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، صبح روز یکشنبه با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره موضوعات مختلفی سخن گفت، از جمله سرنوشت برجام و مذاکرات ایران و اروپا. وزیر امور خارجه ایران درباره برجام گفت که این توافق یک سری امکانات را برای کشور فراهم کرده بود و ما می توانستیم از این امکانات استفاده کنیم، اما دعوای سیاسی را انتخاب کردیم و این دعوای سیاسی باعث یأس و نومیدی شد.
توقعات جامعه از برجام بسیار بالا بود. شاید ما هم در دولت و بعضی رسانه ها نقش داشتیم در بالا رفتن این توقعات. البته من همیشه سعی کردم که واقع بینانه به شرایط نگاه بکنم، اما با توقعات بالا و با امید بسیاری به آینده با مردم مواجه بودیم. به هر حال یک نکاتی هم به جای اینکه استفاده بکنیم از تمام امکاناتی که برجام فراهم کرده بود، دعوای سیاسی رو ادامه دادیم و خود این دعوای سیاسی باعث یأس و ناامیدی در بین مردم شد.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و ناظر مسائل ایران، درباره مهمترین نکات در سخنان محمد جواد ظریف میگوید:
به گمان من صحبت های آقای ظریف از دو زاویه بسیار مهم بوده. نکته نخست این که یه از زبان معمار برجام شنیدیم که اگر برجام انجام نشده او 4 سال پیش از این دلار 10,000 تومان رسیده بود، امروز دیگه خدا میدونه چقدر رسیده بود. این استنادی که آقای ظریف کرده گواه این است آنچه که آیت الله خامنه‌ای تحت عنوان نرمش قهرمانانه توصیف کرده و قهرمانانه نبود، بلکه نرمشی از سر استیصال بود. یعنی نظام اقتصادی کشور به کل در حال فروپاشی بود و از این بابت ایشون وارد یک بدبستانی با ایالات متحده شد. این نکته اول. نکته دوم که به نظر من در صحبت آقای ظریف مهم می نماید این که این فرصت رو ایشون مغتنم شمرده و داره حمله میکنه و پاسخ میده به اون دگرگانی که الان دیگه هیچ خبری ازشون نیست و در واقع داره میگه که اگر برجام آسیب دیده، بخشش ناشی از این جو روانی مخربی بوده که دلواپسان درست کرده.
وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مردم میپرسند این همه کشور در دنیا هستند که روابط خوبی با سایر کشورهای جهان دارند و فشاری هم بر روی آنها نیست، اما چرا درباره ایران دائما فشار هست، پاسخ داد:
ببینید، این یک دلیل داره و اون دلیلش این است که ما خودمون انتخاب کردیم که جور دیگه زندگی کنیم.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و ناظر مسائل سیاسی ایران، میپرسم که آیا مردم ایران چون این زندگی پرفشاری را آنگونه که آقای ظریف میگوید خود به میل انتخاب کردند؟
بخش اعظم اون چیزی که به نام اصول انقلاب اسلامی شناخته میشه، مثل این غرب ستیزی مفرط، پرخاشگری بین المللی، این که جمهوری اسلامی در خارج کشور مخالفانش رو ترور میکنه و قصد علاهازا نه در شعارهای انقلاب بود نه در اهداف انقلاب 57، بعد از انقلاب هم هیچگاه نه رفراندومی برگزار شد نه حتی یک انتخابات آزاد. تازه اگر بخوام یک گام بالاتر بدیم، سه رئیس جمهور ایران یعنی هاشمی، خاتمی، روحانی به وضوح میگفتند با بخشی از این چیزهایی که سیاستهای کلی جمهوری اسلامی شناخته میشه مخالفند و میخوان اونها رو تغییر بدن، اما حکومت و هسته سخت قدرت به اونها اجازه نداد. و تازه در یک گام بالاتر، ملت به وضوح با این سیاست ها مخالفه. در 2 دهه اخیر هر انتخاباتی برگزار شده مردم به کسی رأی دادن که تصور میکردن درست یا غلط فاصله بیشتری با این سیاست های حاکمیتی داره. 6 ماهه که در کشور تظاهرات هست، در گوش و کنار این تظاهرات ما میشنویم که مردم میگن فلسطین رو رها بکن، این چه وضع فساده، این چه وضع دستگاه قضایی است. برای این واقعیت این هستش که مردم ایران نه تنها این مجموعه ناهمگون بسیار پرهزینه و بی‌معنا رو هیچگاه انتخاب نکردند، بلکه سالهاست دارن باش مخالفت میکنند و این فقط هستی سخت قدرت، فقط آیت الله خامنه ای، بخشی از سپاه پاسداران و جناح تندروی نظامی امنیتی است که داره به ضرب شمشیر با زور سرکوب این سیاست ها رو پیش میبره.
محمد جواد ظریف در بخشای دیگر سخنانش نیز پاسخهایی به همین گونه داد. در برابر پرسشی که چرا مردم ترکیه که همسایه ایران است وضعیتش مثل ایران نیست، گفت ارزش پول ترکیه هم به 1/3 رسیده است. و در پاسخ به این سوال که ولی وقتی ارزش پول ایران کاهش پیدا کرد، ایرانیان به مانند مردم ترکیه در صحنه برای تبدیل دلار و طلاهای خود به پول ملی کشور حضور نیافتند، پاسخ داد حضور آنان به صورت نمایشی بوده است. آقای ظریف، وزیر امور خارجه، در این گفتگوی صبحگاهی در حالی سعی کرد که از وجود امیدواری‌های فراوان نسبت به وضعیت کشور بگوید که ساعتی پس از آن در نقطه دیگری از تهران در مجلس شورای اسلامی، وزیر امور اقتصاد و دارایی مسعود کرباسیان از سوی نمایندگان استیضاح و به دلیل آنچه که ناکارآمدی سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد خواندند از وزارت عزل شد.
گزارش همکارم مهرداد قاسم فر رو شنیدیم و در ادامه این بخش خبری نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
پر هر باز نیخمن کوفتن گاونر میخواهد و مرد کهن. آقای آخوند، آقای خامنه، ببین شما 40 سال حکومت کردین، این مملکت دایی به نقد بر نمیاد. حالا ببین شما یا از کجا به کجا آوردید؟ خدا یا بدترش نکنید، یا بدتر از این بدتر هم بشید. در این 40 سال همه آخر رئیس جمهور شد، همه آخر همه کار بود. ببین یا به کجا آوردید، به کجا داریم میبرید؟ وای بر ما، وای بر ما که روز پسر 57 ما تو خیابون و مربرسا گفتیم، حالا مرگ بر همه ایرانیان هست.
آقای چندلقوی زنگ زد گفت که پیکان رو جمهوری اسلامی نتونسته تغییرش بده. پیکان آقای خورم چطور میتونه تیاره بسته؟ حتما شما حواستون نبوده که پیکان یا همون ایران نسیونال رو خیامی، معمول آقا خیامی، معمول آقا اینا بودن که ایران تشکیل دادن، که اولش هم میتونید تو اینترنت نگاه کنید، اولش گاراژ داشتن و آقای خیامی هنوز هم در قید حیات هستن و خارج از کشور و ایشون معادن زیادی هم در ایران داشتن و این ربطی با آقای خرم نداره. خواستم بگم که خبر داشته باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و همینطور علاوه بر شماره تلفن رادیو فردا میتونید از طریق شبکه تلگرام برای ما پیام بفرستید با شناسه کاربری @فرداگرام. صفحه فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا هم که در اختیار دارید و میتونید اونجا هم نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. و اما جشنواره ادینبورگ، یکی از بزرگترین اتفاقات هنری جهان، امروز به کار خودش پایان داده. داستان نازنین یکی از نمایش های امسال بوده که به زندانی شدن نازنین زاغری در ایران میپردازه و با حضور همسر او در ادینبورگ اجرا شده. درباره این نمایش و چند و چون جشنواره ادینبورگ امسال بیشتر بشنویم از محمد عبدی، منتقد هنری حاضر در جشنواره.
آخرین روزهای جشنواره ادینبورگ مصادف بود با آزادی موقت نازنین زاغری، شهروند بریتانیای ایرانی که در زندان جمهوری اسلامی به سر می‌برد، و اجرای مجدد نمایش داستان نازنین به کارگردانی ایمی هاول که اول بار سال گذشته در این جشنواره اجرا شد و امسال نسخه بروز شده آن به مدت 1 هفته اجرا داشت، که تمام وقایع 1 سال اخیر و حتی آزادی موقت او را هم در بر می گرفت. اجرای نمایش با حضور ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری، همراه بود که از آزادی موقت او در ایران ابراز خوشحالی می کرد. نمایشی که با داستانی احساسی درباره جدا شدن یک مادر از فرزندش تماشاگران را تحت تأثیر قرار می دهد. در طول حدود 1 ماه برگزاری 71 دوره جشنواره ادینبورگ در ماه اوت در بخش فرینج، بیش از 2000 نمایش، کمدی تک نفره، سیرک، رقص و کنسرت بیش از 30,000 بار اجرا شد و در کنار آن بخش اصلی جشنواره با دعوت از گروه های شناخته شده جهانی از جمله کمپانی پیتر بروک که در پاریس مستقر است و با 3 اجرا مهمان جشنواره ادینبورگ بود، سال موفقی را پشت سر گذاشت. در بخش فرینج یک کارگردان ایرانی مقیم لندن به نام سارا امینی نمایشی به نام اوروس رودخانه مرزی درباره پناهجویان را اجرا کرد و نمایشگاهی هم از هنرهای دستی و تزئینی ایرانی در این بخش برگزار شد. جشن خالکوبی، جشنواره کتاب و جشنواره هنرهای تجسمی از دیگر جشنها و جشنواره‌هایی بود که همزمان با جشنواره هنرهای نمایشی به مانند هر سال با میزبانی میلیون‌ها نفر از سراسر بریتانیا و کشورهای مختلف جهان رونق اقتصادی قابل توجهی را به ادینبورگ، پایتخت اسکاتلند، هدیه داد.
خب، با پایان گزارش محمد عبدی، منتقد هنری حاضر در جشنواره ادینبورگ، به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا، چون 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.